الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بطرها الیک حتی تخرقها ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواح و معلقتا عز و ذکر محمد المهل بیتی صلواتی علیه و علیه اجمعین. در خصوص تنبیه اول که گفته شد نسب و محل بحث در این است که شر تعلق بگیرد بر سنخ الحکم نه شخص الحکم، کلیت حکم، نه یک قسمی فردی مصداقی محدد و ملصق به ملابسات و ملازمات سنخ الحکم. بعد گفته شد که خب اگر مثلا هیئت شرطیه در گروه شرط باشه و معلق به شرط باشه، هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی که نمیتونه تعقیب بخوره یا اطلاق راجبش بحث استقلال نداره، و معنای حرفی هم احیانا شخصی است. برای اینکه مشکل حل شه راه‌های مختلفی رو اعاظم رفتند و پیشنهاد دادند. ما تا اینجا نظر شیخ اعظم رو و محقق خراسانی رو و میرزای نائینی رو مطرح کردیم و ارزیابی کردیم، چندان به پسند ما نبود نظراتی که این اعاظم مطرح فرموده بودن، خصوصا نظر مرحوم میرزا دارای اشکالاتی بود. سطر اشکال ما مطرح کردیم. نظر دیگری که تبیین دیگری که به عنوان یکی از مسالک و راههایی که طی شده برای حل این معضل و مشکل، نظری است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرموده. من همینجا عرض بکنم که مجال نشد من عین متن بیان مرحوم محقق اصفهانی رو ملاحظه کنم. این تقریری رو که بر اساس نظریشون رو مطرح میکنیم و نقد میکنیم، در واقع نقل کسی است در یک از تقریرات. من دیدم که این تقریب و این کیفیت دفع و حل مسئله رو به محقق اصفهانی نسبت دادند. در هر حال این مسلک و منظر دارای دو مقدم است، بر دو مقدمه مبتنی است. مقدمه اول این که معلق شخص وجوب الاکرام نیست. در مثال اینجا اگر زیدون فاکرم هو شخص وجوب الاکرام به ما هو و ملزومون به لوازم الخاصه نیست، اون وجوب اکرامی که الساق شده و ملابس است، ملازم است با یه سلسله لوازمی در مکان معین، در زمان معین، نسبت به شخص معین، این نیست معلق، بلکه وجوب با قطع نظر از این ملابسات و ملازمات است، با قطع نظر از این ملابسات و ملازمات وجوب به قطع نظر عن المکان المعین در حال خاص و کذا. و فرمودن که و هادا هو المراد من السنخ، وقتی هم میگیم سنخ حکم معلق است به شرط، همینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که اصولا آنچه معلق است شخص وجوب الکرام نیست، بلکه وجوب است و قطع نظر از همه جهات و جنبه ها. این یعنی همون سنخ الحکم. این اینجا که زیدون میشه مصداق باشه، اگر میخواید اشکال بکنید بفرمید که اینجا که زیدون فاکرم هم میشه یکی از مصادیق اون مطلق وجوب. اشکال باید اینجوری اشکال بفرمید. بله دیگه اینجوری اشکال بفرمید. ولی شما اینجور میگید، ولی در مثال چجوری حل میکنید؟ بله مثال بالاخره شرطی هست و مقدمی هست و تالی هست و نسبتی هست و عدد شرطی هست و هیئت شرطی هست و اینا هست. الا اینکه ممکنه بفرمید که خب اینکه معلوم اینجا اکد به سوی تو بیاد، در حلابات در یه مکان معین باید بیاد، یه شخص معینی باید بیاد، بعد وجوب اکرام است نه چیز دیگه، باید اکرام باید بکنی. و احیانا ممکنه اکرام هم در ظرف و عرف محل بحث یه حدود و محدودیت هایی داشته باشه. مثلا ممکنه بفرمید آه خود همین مثال کلی ملابسات و ملازمات داره، چطور شما ادعا میکنید که این اطلاق دارد سنخ است؟ اینجوری ممکنه اشکال کنید بهشون. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که فرضاً بر این است که وجوب اکرام منحصر به مجیء فقط، یعنی این جمله انجا اک زیدون فا اکرمه میگوید که فقط در صورت مجیء اکرام واجب میشود نه چیز دیگه. اگر این آقا آمد پیش تو اکرام واجب می شود، اما اگر یک کیسه یا ظرف فرستاد با کلی هدایای گرون قیمت بازم فایده نداره، اکرامش نکن. سلام کرد، نامه نوشت، هیئتی اعزام کرد، هر کاری کرد، اگه نیاد فقط وقتی میاد این علت است برای وجود اکرام. از طرف دیگه هم در واقع و به تعبیر دیگه این میشه اون علت منحصره. خب این که بشه پس به انتفاع این علتی که مجیء بود معلولش یعنی جزا منتفی میشود، وجوب اکرام منتفی میشود. به این ترتیب ایشون میفرماد مشکل حل میشه. این دو مقدم از کنم که من برغم که مختصری هم گشتم ولی با عجله بود، این متن مفهوم حق اسمانی رو نیافتم، فایلش هم تو دستگاه دارم ولی نشد، بر مضیق وقت بودم مروری کردم عبارات خودشون پیدا کنم پیدا نکردم. به نظر میاد که ما حمله بر این بکنیم که اون که این تقریب رو گزارش کرده دقت نکرده باشه، چون اشکالات زیادی بر این تقریب وارده، اشکالات متعدده و دشوار انسان باور کنه که این همون بیان مرحوم محقق اصفهانی است. چند تا از این اشکالات رو عرض میکنیم. اولین که این مقدمی اولی که شو فرمودن چی فرمودن؟ فرمودن که ان المعلق یعنی همون مشروط، یعنی همون تالی جزا. لیس شخص وجوب الاکرام به محبه ملزومون به لوازم الخاصه، اون وجوب الاکرامی که از شش جهت او رو به بند کشیدن با لوازم و ملابسات و در نتیجه شخصی از خاصی از وجوب اکرام است، این معلق نیست، این در ره نیست، این مرهون نیست، بلکه وجوب به قطع نظر از این ملابسات و ملازمات است و همون وجوب مطلق است. اول اشکالی که مطرح میشه اینه که میگیم با این بیان شما و این مفاد این مقدمه با مبنای شما در معنای هیئت تفاوت داره. اونجایی که شما از معنای هیئت در مسئله نظریه وضع، نظریه الوضع شما بحث فرمودید راجع به هیئت، اینجور یادمونه و این مطلب البته درست هم هست که شما می‌فرمودید افعل عبارت است از البعث النسبی، یعنی بعثی و برانگیختگی که منتسب به این بر اون بره. وقتی میگه افعل کذا، این اطلاق نداره، بلکه بعث است اما بعث نسبی است. اگر بعث است و بعث نسبی است یعنی چی؟ یعنی این به نسبتهایی و روابطی دارد با لوازم و ملابساتی که احیانا در اون ظرف هست. اگر این باشه پس شما مبناتون در مبنای در مسئله هیئت، در معنای هیئت آن است که معنای هیئت و اون وجوبی که شما مثلا در اینجا استیاد میکنید این تشخص داره، چون بحث نسبی است نه بحث مطلق. بحثی است که چسبیده و متصل به این آن است. این اتصالات باعث تعین و تشخص میشه. پس بنابراین فرمایش شما در مقدمه اولا فرمودید که معلق شخص وجوب الاکرام نیست، این با اون مبناتون در اونجا نمیخونه. این یه اشاره، یعنی شما بر در مقدمه اولا بر خلاف مبنایی که قبول دارید سخن گفتید. خب هر کسی نظریه شود مبتنی بر مبانی که قبول داره حرف ارائه کنه، نه کسی بیاد نظریه بده مقدمات و مبادی نظریهش چی داره بشه خودش قبول نداره، مبتنی بر نظریه دیگران مثلا مبادی رو به طرزی که دیگران تلقی میکنن بچینه بیاد جلو به نظریه رو ارائه کنه. نکته دوم این که این مقدمه اولایی که شما فرمودید نفهمیدیم چی شد. می‌فرمایید که معلق شخص وجوب الاکرام نیست، بلکه وجوب قطع نظر از ملازمات است، وجوب قطع نظر از مکان معین و حال خاص و اینهاست. خب این یعنی چی؟ یعنی همونی که ما روش دعوا داریم. تازه مثلا دعوا بر سر همینه که آیا سنخ الحکمه یا شخص الحکمه. شما میفرمید که به این دلیل، من نظریم اینه، به این دلیل و با این تقریب سنخ الحکم است که سنخ الحکم معلق است. خب یه همه ادعا شد که یعنی همون چیزی رو که بحث داریم الان داریم چالش میکنیم راجع بهش و باید دلیل بیاریم و بگیم آقا شخص الحکم نیست سنخ الحکم است، همونو کردیمش مقدمه. میگیم آقا شخص الحکم نیست تا سنخ الحکم است. به چه دلیل شما میگید سنخ الحکم است؟ میگید یعنی که سنخ الحکم است، یه چیزی شبیه این میشه. لذا اشکال دومی که مطرح میشه که آقا این که همون مصب به نزاع خودش و خودشون هم تصریح می‌فرمان دیگه در این عبارت اینجوریه، بعد از اینکه توضیح میدن مقدم اولا رو بعد فرمان و هادا هو المراد من از سنخ، یعنی اینی که من گفتم همون سنخه، این سنخه یعنی خود مسئله شده مقدمه، مسئله که میخوایم ببینیم آیا این هست یا نیست و دلیل بیاریم که این هست آن نیست، این خودش شده مقدمه. این هم نکته دوم. حالا اینکه شبیه به فرمایش میزای نائینی احیانا که جلسه قبل مطرح میشد، حالا ممکنه اشکال از یه حیث دیگه به این جهت وارد شد که بالاخره ما محل بحثمون و مصدبمون هیئت است، هیئت مجموعه جمله شرطی است یا یکی از اجزاء جمله شرطی است، مثلا ادات است یا شرط است یا تالی و جزاست یا چیز دیگری که ویزای نائینی میگفت اون نتیجه است. در هر حال عرض ما این است که این حرف که به عنوان مقدمه شما قلمداد فرمودید احتیاج به اثبات داره، اصلا میخوایم اینو اثبات کنیم، نمیشه با تکرار همون گفت اثبات شد. پس حسبت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. پس این دو تا اشکال تا اینجا ناظر به مقدمه اولا وارد میشه. بحث کردیم و فیها اولا مفاد و مقدمته الاولا یخالف مبناها و المحقق فی حقیقت معنى الهیئه و این هم قدس سره یرا ان معنى حیئت افعل هو البعث النسبی فحسب رأیه هادا للوازم و الملازمات دخل فی المعنى و ذلك استلزم و تشخص. و ثانیا هذه المقدمه ادعا من دون استدلال بل هي مسب النزاع نفسه، همون محل دعوا همینه، كما اعترف به نفسه حيث قال هذا هو المراد من السنخ فهي بحاجه الى الاثبات، این احتیاج به اثبات داره، همونطوری که بگیم که کافی نیست، چون الان بحث داریم می‌کنیم سر همین قضیه که ببینیم چنین هست یا نیست، بعد بگیم که بله چنین هست و همین دلیل چنین است. از صورت یه چیزی شبیه به مصادر مطلوب. مطلب سوم، نکته سومی که زیل فرمایش ایشون میشه مطرح کرد، ایشون در مقدمه دوم فرمودن که فرض این است که وجوب اکرام منحصر به مجیء است فقط و اینکه او علت منحصر است، لما کان المفروض انحصار وجوب الاکرام بالمجیء فقط و انه هو علت المنحصره فانه ينتفی بانتفاء المجیء. خب اگر این گونه است که وجوب اکرام علت معلول در واقع مجیء و منحصر است در حالت مجیء فقط، پس بنابراین مجیء میشه علت منحصری وجود اکرام. بعد فرمودن حالا که اینطوره، پس بنابراین وقتی علت منحصر است با انتفاع علت منحصر معلولم قهرن منتفی خواهد شد. عرض ما این است که خب اینی که شما باز میفرمید به عنوان مقدمه ثانیه خودش معترکون للآراء، خودش معرکه آرای چالشگاه باز همینجاست، یعنی از اول تو این حدود 40 جلسه که ما داریم مفهوم شرط رو بحث میکنیم سر چی داریم دعوا میکنیم؟ 12 تا وجه یا نظریه برای حل این ادعا که شرط مفهوم دارد مطرح شد. یعنی چی؟ میگفتیم که میخواییم بگیم، البته با تقریر قدما، میخواییم بگیم شرط علت منحصری جزاست، در نتیجه شرط نیاد علتی نیست دیگر، این معلول یعنی جزا علت نداره، فقط در صورتی که این شرط یعنی مجیء اتفاق بیفته این معلول یعنی جزا و تالی رخ خواهد داد، وجوب اکرام خواهد آمد. یکی میگفت نه اینطوری نیست، علت منحصری نیست، چنان نه چنان است. از جمله خود محقق اصفهانی از اونایی بود که گفت که دلالت بر ترتب دارد و قبول داریم که یه نحو سببیتی مطرح است، اما اینکه سببیت علیت است معلوم نیست و نیست. و بعد اضافه فرمودن فضلاً از اینکه علت منحصره هم باشد، یعنی محل دعوا در تمام مبحث مفهوم شرط این است که آیا مقدم و شرط علت است و نیز علت منحصره است. اگر علت نباشد هیچ، و اگر علت فرض شود ولی علت منحصره فرض نشود، گفته شود جایگزین داره، بدل پذیره، علل دیگه هم هست، بادا پایت نتر دعوا سر همین. و شما این اصل دعوا رو و نقطه نزاع رو که در سراسر مبحث مفهوم شرط محل چالش بود رو کردید باز مقدمه، این هم اشکال سوم. و ثالثا مقدمته الثانیه ایزن معترکن للآراء و هی المضمار و الاصلی للنقاشات فی الباب. اصلا همین میدان اصلی جنگ اینجاست، آوردگاه اصلی مخالفین و موافقین قول به مفهوم شرط و انکار مفهوم شرط همینجاست، این نقطه اصلی نزاع و آوردگاه همینجاست. و همینی که محل چالش رو کردید مقدمه نظریتون، تمام و تمام بحث دیدیم اینه و دعوا سر همین قضیه است اتفاقا. فیکون القول علی المبنا، اگرم بپذیریم این میشه علی المبنا. بله، اگر کسی مبناش این است، یعنی اینکه بگیم آقا مثلا سنخ الحکم مرهون است و در گروه، با این مبنا خواهد شد که قبول داشته باشیم مقدمه دوم رو با این مضمون، با این مفاد که شرط علت است و علت منحصره هم هست، و چون علت است و علت منحصره است خب با انتفاعش معلول هم منتفی میشه دیگه، معلومه دیگه. از سبت که اشکال عمده تری چیز دیگه است باز، و اون این است که مرحوم حق اصفهانی اصلا اینو قبول نداشتند. در جای خودش به خاطر داشته باشید خودشون فرمودن، گفتیم الان هم تکرار کردیم باز کردیم که ایشون فرمودن که دلالت بر ترتبی هست، گفتیم شبیه به قول به اصطلاح منکرین اصل علیت هست که میگه یه ترتبی هست، یه ترتیبی وجود داره، اما این ترتب بیش از حد سببیته و در مستوای علیته، این اثباتش کار آسانیست یا اصولا قبول نداریم. وانگهی اگرم علیت باشد اون وقت انحصار رو ما نمیتونیم بذاریم گردنش، اینجوریشون فرمودن با این تعبیری عبارتیشون، در واقع این بعضی جملاتی که ما اینجا آوردیم عبارات خودشون است که ایشون گفتن علیت فضلا از این که بگیم منحصره، اصل علیتش ثابت نیست تا بگیم منحصره هم هست. اشکال چهارمی که وارد میشه این است که شما مقدمه دوم را هم علی المبنا قبول ندارید، وقت میشود که ما در یک نظریه‌ای با دو مقدمه میخواییم مطلب رو تبیین بکنیم، هیچ کنون از دو مقدمه رو خودمون قبول نداشته باشیم ولی دیگرانی قبول داشته باشیم و طرفدار هم داشته باشیم دو مقدمه. به نتیجه اشکال سوم میشه مقدمه توسانه ایدن معترکن للآرا و هو المضمار الاصلی للنقاشات فی الباب کم و مر فیکون القول علی المبنا. اشکال چهارم که دشوارتره و رابعا هذا المحقق لم یقل بعلیت شرط فضلا عن القول بالانحصاریه. کم آمد. معلوم بود دیگه شون مبناشون رو قبلا بررسی کردیم. فهاوهی ایذن تخالف مختار هذا المحقق المدقق، ففی الحقیقه ابتنا مسلکه هذا على مقدمتین غیر مقبولتین عنده. دو مقدمه رو حسب این گزارشی که ما از نظر ایشون گفت که روز خونه میگن العهدت علی الراوی، برای این گزارش مبنا و مسلک ایشون مبتنی بر دو مقدمه ایه که هیچ کدوم از دو مقدمه رو نمیشه رشته که کرد. احیانا خودشون بسا قبول ندارن، با مبانی خودشون نمیسازن. و این هذال شیعون عجاب، این هم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. تا ببینیم نظر مرحوم آقای خویی و استاد بزرگوارمون آقای وحید چه هست، و ببینیم اونا چیزی و نحوه ای از تقریب و تقریر رو دارن که بپسندیم. زمین که همینجا باز تکرار میکنیم مطلب رو که نقدهای ما بسا که مرتبه محقق اصفهانی سر از خاک برداره، بگه خود این حرف هایی که به اون نسبت دادی، این حرف نقدایی هم که به ما کردی، اینا همه هوا هم منظور هم حرف ها چه میزنی. خب ما دیگه طلبه ایم، همیشه ما تکرار میکنیم یادمون نره، طلبه ایم، چی دایی به ذهن اون میرسه زیل فرموشات عازم عرض میکنیم و گاهی ممکنه در فهم کلام اونها خطا کرده باشیم، ممکنه در نقد هایی که خیال میکنیم نقد است ولی نسیه است و وارد نیست، ولی خب رویه درس طلبگی همینه. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.